عقاید 12 اسفند 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در صرفه بود، ادله ای که قائم شده بود بر صرفه خدمت دوستان عرض کردیم و ادله رو نقد کردیم. میرسیم به ادله منکرین قول به صرفه. تا اینجا معلوم شد قائلین به صرفه ادله ای که ذکر کرده ام تمام نیست. حالا اونایی که منکر قول به صرفه هستند، اونام برای خودشون ادله ای رو ذکر کرده اند. یعنی اون کسانی که قائلن که اعجاز قرآن ذاتی قرآنه و هیچ ارتباطی به داستانه بفرمایید که صرفه اعجاز قرآن ندارد، اینام برای خودشون ادله ای رو ذکر کرده اند که حالا خدمت شما متعرض میشید. میدونید که از اواسط قرن سوم که قول به صرفه به عنوان یک قول غیر مشهور در بین متکلمین اسلام طرح شد، نقطه مقابلش دانشمندان اسلامی شروع کردند کتابهایی را در اعجاز قرآن تألیف کردند که اعجاز قرآن ذاتی است. فرض بفرمایید نظم القرآن جاهز یا اعجاز القرآن واسطی یا خطابی و باقلانی و جرجانی، اینا هم هر کدام برای خودشون کتابهایی رو در اعجاز قرآن تألیف کردند. یعنی این قول به صرفه موجب شد که دانشمندان اسلامی شروع کردند در نقد قول به صرفه اثبات کنند اعجاز ذاتی قرآن را. و من به دوستان خودم توصیه میکنم، این رو به صورت یه توصیه فقط و رد میشم، یعنی خودشون مراجعه کنن، اون این است که دوستان فقط در مورد سوره کوثر، یه خط بیشتر نیست، جزء 30 قرآن 3 آیه، درسته؟ این سوره کوثر رو شما ببینید، فقط زمخشری قرن 6 هجری است، در تفسیرش کشاف. ببینید زمخشری ذیل همین سوره کوثر در تفسیر خودش کشاف نسبت به اعجاز همین سوره چه میگوید. و هاکذا مرحوم تبرسی در جوامع الجامع ذیل همین تفسیر سوره کوثر. یک عالم سنی زمخشری و یک عالم شیعی جناب تبرسی، ببینید تو جوامع الجامع هر دو میشه جلد 4، چون این تفسیر هر دو 4 جلده، جلد 4 این دوتا تفسیر رو ملاحظه بفرمایید ذیل سوره کوثر اینا خودشون چه بیاناتی دارن نسبت به کوثر، سوره کوثر. تبرسی در جوامع الجامع برای همین سوره فقط به نحو اعجاز 12 مطلب ذکر میکنه، 12 نکته. اصلا آیه یه خط بیشتر نیست، 12 تا نکته از این یه خط استخراج کرد. خودتون دیگه نگاه کنید، چون من بخوام اینا رو متذکر بشم بله بحثم میمونه. پس بنابراین این قول به صرفه موجب شد دانشمندان مسلمی عنایت بیشتری بکنن نسبت به اعجاز ذاتی قرآن و ادله ای رو اقامه کرده اند در بطلان قول به صرف، که قول به صرف باطل است. حالا این ادله رو مرور میکنیم ببینیم کدومش تمام میشد کدوم تمام نمیشه. دلیل اول استفاده کرده اند از سوره مبارکه اسراء آیه 88. بله، سوره اسراء آیه 88. ملاحظه بفرمایید، میفرماید که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بگو پیامبر ما، اگر جن و انس اجتماع کنند، جنیان و انسان ها جمع بشن، الا ان یعتو به مثل حاضر قرآن لا یعتون به مثلهی، بخوان همانند این قرآن رو بیاورند نمی توانند که بیارند. ولو کان بعض هم لبعضن زهیرا، ولو هم دیگر رو چه کنن؟ پشتیبانی کنن. خطابی متوفای 388، ایشون به این آیه شریفه تمسک کرد و میگه این آیه دلالت دارد بر بطلان قول به صرفه. این آیه رو شما اگر بپذیرید و معناش روشن بشه، قول به صرفه دیگه باطل خواهد بود. چرا؟ ملاحظه بفرمایید این آیه چه دارد به شما میگه؟ میگه اگر با هم جمع بشن جنیان و انسیان نمیتوانند همانند قرآن رو بیاورند. اگر یک کاریست که فرض بفرمایید که قدرت بر انجام کار دستشون بسته است، نمیتونن این کار رو بکنن، این دیگه اجتماع درش معنی نداره. یه عده دیگر را بفرمایید که یاری کنند، توجه میکنید معنی ندارد که یه عده بیان و یک عده دیگر را در این مورد یاری کنند. خب مثلا ما میگیم ببینید آیا این درسته، میگیم که مرده های این قسمت قبرستان اگر با مرده های اون قسمت با هم تبانی کنند و اجتماع کنند، باز هم نمیتوانند یه سنگ قبر رو چیکار کنند؟ جا به جا کنه. این تعبیر درسته یا درست نیست؟ درست نیست دیگه. مرده چه یکی باشد، چه 10 تا باشد، چه 100 تا باشد، نمیتواند سنگ قبر جا به جا کنه. پس بنابراین ذم این قسمت از قبرستان به اون قسمت از قبرستان معنی ندارد که اینا مردن دیگه نمیتونن کاری انجام بده. اگر به قول به صرف تمام باشد، خطابی میگه این آیه شریفه میگه قل لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انسیان خدا کتابالشون رو بسته نمیگذارد خدا مثل قرآن بیارند، قول به صرف این بود دیگه. هاکذا جنیانم اگر خدا اونها رو بسته است نمیگذارد مثل قرآن بیارند، خب این دیگه چیکار کنن؟ اینا با هم اجتماع کنن معنی نداره. اجتماع وقتی جایی ممکن است که احتمال این برد که خب حالا به تنهایی که نمیتونن اگر اجتماع کنن با اجتماع این کار ممکن میشه. اگر قول به صرفه، خطابی اینجور میگه، میگد اگر قول به صرف تمام باشد این اجتماع فایده ای نداره. خدا میگه لئن اجتمعت الانس والجن، کتکول انسیان رو انسانها رو بسته، میگه یالی مثل قرآن بیارید ببینم، دستاشون بسته است نمیتونم. جنیانم بسته، میگه نه. اینجوری هر موجود بقیه موجودات هم دست و بالشون رو میبست نمیتونستن مثل قرآن بیاره، چون خودش نمیگذارد که مثل قرآن بیاره. این شبیه بله کرسی های آزاداندیشی است که این روزها تو دانشگاه ها یا تو مدارس علمیه برگزار میشه، میگن کرسی آزاداندیشی. خیلی هر که میخواد بله حق ندارد هر حرفی بزنه، سخنران میاد حرف خودشو میزنه، شما هم باید گوش بدید، حق ندارید هیچی بگید، حتی حق سوال کردن ندارید. اگر یه وقت یکی هم بلند بشه وسط جمعیت مثلا اعتراضی بکند یا حرفی بزند یا بگه آقا این کرسی آزاداندیشی، یعنی همه حرف بزنن نه اینکه فقط یه نفر حرف بزنه، فردا از تو مدرسه بیرونش میکنه. خب این چی این چه کرسی آزاداندیشی شو، خودتون رو مسخره کرده ای؟ این میشد مثل این، اگر خدا نمیگذارد انسیان مثل قرآن بیارن، جنیانم نمیگذارد خدا مثل قرآن بیارن، بعد میگه خب برید حالا اجتماع کنید ببینم میتونید مثل قرآن بیارید. اینا میگن خدایا ما رو دستامون رو باز کن تا ببینیم میشد مثل قرآن بیاریم یا نمیشد مثل قرآن بیاریم. اگه دستا بسته هست که نمیشد که، توجه میکنی؟ بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، مثل داستان ابوالفضل که اون خبیث وقتی که دیگه ابوالفضل دست در بدن نداشت، هان شیر شده بود، شجاع شده بود، آمد جلوی ابوالفضل گفت هان ابوالفضل منم مرد میدان. ابوالفضل بهش گفت نانجیب، وقتی که دست داشتم کجا بودی؟ و همیدون فرار میکردی وقتی من دست داشتم، حالا که دست دیگه ندارم، دوتا دست در بدن نیست، حالا اومده گل و گردن میکشه برای ابوالفضل. حواست هست؟ داستان اینه، اگر که بناس اجتماع انسانها و جنیان برای آوردن قرآن باشد اما خدا اونها رو منع بکند، خب این اجتماع بی‌معنی است. خدا تکوینن اجازه نمیداد این کار بشود، توجه میکنید؟ خیلی خوب، وقتی تکوینن خدا اجازه این کار رو نمیدهد، خب این اجتماع فایده نداره. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ولو بعضیشون بعض دیگر رو پشتیبانی کنن، خب فایده نداره، خدا نمیگذارد تحقق پیدا کنه. توجه فرمودید؟ بنابراین خطابی به این آیه شریفه تمسک میکنه و میگوید که این آیه دال بر بطلان قول به صرفه هست، به این بیانی که برای شما توضیح دادم. جناب عبدالقاهر جرجانی که یک قرن بعد از خطابی هست، اونم به همین آیه تمسک میکنه. میگه که اگر همه جمع بشید و به یاری هم بشتابید، باز هم بر آوردن قرآن قادر نیستید. درست شد؟ خب این در فرضی معنا پیدا می کند که قدرت بر انجام این کار داشته باشند. اگر قدرت ندارن دستاشونو بستند و میگن یالین بیاری، که خاصیتی ندارد که. بنابراین از این آیه متکلمین مسلمان استفاده کردن که این آیه که قرآن میگه اگه میتونید بیارید، یعنی شما آزادید. یعنی اینجا واقعا کرسی آزاداندیشیست. ترجمه هر که هر چه میخواد بگه بگه، هیچ مانعی نداره. هر که هر چه میخواد میتونی نص قرآن بیاری، بردو بیار. کسی جلوتو نگرفته، نه خدا نه پیغمبر. اگر میتوانی مثل قرآن بیاری بردو بیار. اما خدا میگه چی؟ خدا میگه لا یعتون به مثلهی، اینا مثل قرآن نمیتوانن بیار. هر چی که زور بزنن، هر چی که از هم یاری بجویند، کمک بجویند، اینا مثل قرآن نمیتوانند بیارن. توجه فرمودید؟ این دلیل اول. دلیلی که خطابی تمسک به این آیه کرده بود، عبدالقاهر جرجانی هم همین را پذیرفته بود و گفته بود اصلا اگر یاری و معاونت و اینا در کار نیست که قابل تحقق باشه. یکی میخواد یه کاری بکنه و شما میگه که من میخوام این کار رو بکنم، میای کمک کنی این کار رو من بکنم؟ درسته؟ شما کمکش میکنید اون کار رو بکنه. اگر اون کار نشدنیست، مستحیل است، محال است، کس نمیتونه انجام بده، خب این که یاری کردن نداره، اجتماع نداره، کمک کردن نداره، معاونت نداره که بیان همه با هم یاری کنید این کار را انجام بدهید. خیلی خوب. این استفاده از آیه 88 سوره عصر. دلیل دوم. دلیل دوم آیه اسراء. سوره اسراء. دلیل دوم این است که میگن اگر ما قول به صرف را بپذیریم، اسناد اعجاز به قرآن دیگه صحیح نیست. دیگه نمیتونیم بگیم قرآن معجزه است. و در نتیجه فضیلت و افتخاری دیگه برای این کتاب و بر این کلمات وجود ندارد. توجه میکنید؟ این دلیل که اجمالش رو برای شما گفتم، حالا توضیح میدم. این دلیل را باقلانی متوفای 403 قمری، یعنی اول قرن پنجم، این دلیل را اقامه کرده است. دلیلش چگونه است؟ میگه اگر بتوانند مثل قرآن بیاورند، اما خدا مانع بشود از این که مثل قرآن بیاورند، دیگه این کلام معجزه نخواهد بود و اسناد اعجاز به قرآن صحیح نخواهد بود. چی معجزه است؟ صرفه معجزه است. اینی که خدا نمیگذارد اینا مثل قرآن بیارن، اون معجزه است. قرآن دیگه معجزه نخواهد بود و بنابراین دیگه کلام خدا بر کلام دیگران هیچ گونه فضیلتی نخواهد داشت. این استدلال مال جناب باقلانی. خب جناب زرکشی و سیوطی به تبع او، این استدلال باقلانی رو تکمیل کرده اند و تکمیل اینا این است که این دو اضافه کردن به استدلال باقلانی که اجماع مسلمین است که اسناد اعجاز به قرآن صحیح است و این اسناد یک اسناد حقیقی است. پس بنابراین قرآن خودش معجزه هست و قول به صرفه تمام نخواهد شد. یه بار دیگه دلیل رو بگم، تکمیله دلیل رو هم خدمت شما عرض کنم. دلیل میشد این که اگر شما قول به صرفه را بپذیرید دیگه اعجاز ذاتی قرآن نخواهد بود، دیگه قرآن فضیلتی نسبت به کلمات دیگران نخواهد داشت. قرآن هم یک کلامی است مثل بقیه کلام ها، منتها خدا نمیگذارد کسی مثل قرآن بیاورد. پس قرآن به ذاتهی معجزه نخواهد بود و اسناد اعجاز حقیقتا به قرآن صحیح نخواهد بود. دیگه قرآن معجزه نیست، صرفه معجزه است. اونی که خدا نمیگذارد کسی مثل این بیارد او معجزه است، نه اینکه قرآن معجزه باشد. خیلی خوب، تکمیله دلیل باقلانی این است که میگن خیلی خوب، حالا قرآن معجزه نیست، اجماع مسلمین این است که قرآن معجزه است، ذات قرآن معجزه است و اسناد اعجاز به قرآن اسناد حقیقی است، نه اینکه اسناد به خاطر صرفه باشد. صرفه معجزه باشد، به تبع صرفه به قرآنم اطلاق اعجاز بشود. این قسم اطلاق اعجاز اطلاق چیه؟ مجازی است، مثل اطلاق بله حالا مثل حال و محل میماند. چون صرفه مربوط به قرآن است و خدا نمیگذارد من میکند مردم را که مثل قرآن بیاورند، پس بنابراین صرفه میشد اعجاز حقیقی. اون وقت چون صرفه نسبت به قرآن است، قرآن هم میشد بهش معجزه گفت علا نحو مجاز و نه علا نحو حقیقت. و می دانیم که اطلاق اعجاز به قرآن کریم اجماع مسلمین است که علا نحو حقیقت است. این دلیل دوم. دلیل دوم بر بطلان قول به صرفه. نقدش چی؟ نقدش از تکمله شروع کنم. نقد تکمله تا نقد خود دلیل. نقد تکمله چیست؟ نقد تکمله این است که اولا اجماع مسلمین بر این است که اعجاز قرآن ذاتی است و بفرمایید اطلاق اعجاز و معجزه به قرآن حقیقی است، اسناد اعجاز به قرآن حقیقی است. این اولا اجماعی نیست. پس تمام اینایی که برای شما گفتیم قائل به صرفه بودن، چه از شیعیان چه از سنیان، خب پا اینا میگه مسلمون نیستن. نه مسلمون، سید مرتضی یکیشون، شیخ طوسی در قول اولش قائل به صرفه بود، بعد عدول فرموده. توجه میکنی؟ شیخ مفید قائل به صرفه بود. اینایی که قائل به صرفه هستن توجه میکنید، خب اینا چه شیعیانشون چه سنیانشون، در هم متکلمین شیعه هم متکلمین سنی قائل به صرفه داریم. خب اینا اسناد اعجاز به قرآن را اسناد حقیقی نمیدونن. اجماع کجا بود که مطلب اجماعی است؟ بله این قول قول خلاف مشهور است، قبول. در مقابل قائلین به اعجاز ذاتی اون قول شهرت دارد، قول به صرفه خلاف مشهور است، این قبوله. اما پس شد شهرت نشد اجماع، توجه می‌فرمایید؟ پس اولا اجماعی در کار نیست، ثانیاً به فرض هم که اجماعی باشد، اجماع وقتی حجت است بنابر مبانی ما شیعه که کاشف از قول معصوم باشد، و چنین اجماعی کاشف از قول معصوم باشد علا فرض وجودش محل کلام است. اینم اشکال دوم. و اشکال سوم این که اصلا اجماع در مورد مسائل اعتقادی حجیت ندارد. مسئله اعتقادی است، مسئله تعبدی نیست، فروع فقهیه نیست. داستان اجماع حجیتش مال فروع فقهیه است، اینجا اعتقاد است، و اعتقاد و تعبد در فروع جاری است نه در اصول اعتقادی. اصول اعتقادی جای برهان و استدلاله، توجه فرمودید؟ پس تکمله آقایون رد شد، میرسیم به استدلال خود جناب باقلانی. آیا اصل استدلال باقلانی هم قابلیت مناقشه دارد؟ میگیم بله قابلیت مناقشه دارد. چرا؟ به خاطر این که میگه کلام خداوند باید بر کلام دیگران فی نفسهی و فی ذاتهی فضیلت و برتری داشته باشد. بنابراین میگیم بله فضیلت و برتری داره، متمایز از کلام دیگران است. لکن این تمایز همین که به خود صرف هم بشه، که این کلامی است که خدا نمیگذارد دیگران مثل این کلام رو بیاورند، همین هم میشد معجزه. حالا اطلاق اعجاز به قرآن مجازن بشود چه مشکلی دارد که اطلاق علی نحوه مجاز بشود؟ مانعی ندارد و ظاهرا اشکالی نداره، بالاخره معجزه میشد، حالا مجازن یا حقیقتن. پس این دلیل دوم قابل چیست؟ قابل مناقشه بود. اما از دلیل اول که استفاده از سوره بفرمایید اسراء آیه 88 بود، نه اون قابل پذیرش است. دلیل سوم بر بطلان قول به صرفه، دلیل سوم این است که از باقلانی، باز این وجه نقل شد که جناب باقلانی میگد اگر قرآن اعجازش به واسطه صرفه باشد، بنابراین اثبات نبوت و صدق رسالت پیامبر خاتم با قرآن بخواهد فراهم بشود، بهترین است که قرآن یک کلام خیلی دم پا افتاده باشد، یک کلام خیلی معمولی عادی. خب چون بناز خدا نگذارد کسی مثل این بیارد دیگه، خب اگه به ناز خدا که نگذارد کسی مثل این بیاره، هرچه این کلام دم پا افتاده تر باشد، معمولی تر باشد، عده بیشتری میتونن مثلشو بیارن، درسته؟ و اون وقت خداوند همه اینا رو منع کند، نگذارد مثلش رو بیارن، پس در نتیجه اونجور اعجاز قرآن بیشتر ثابت میشه. اگر خیلی رتبش عالی باشه، فقط 5 نفر میتونن مثل قرآن بیارن. خدا جلوی 5 نفر رو میگیرد علا قول به صرف. اما اگر این کتاب دم پا افتاده باشه، چیزی سر هم کرده باشه، وقت نه 5 نفر، 5000 نفر میتونن مثلشو بیارن. حالا که شدن 5000 نفر، خدا وقتی جلوی 5000 نفر رو بگیرن، اون به اعجاز چیه؟ اون به اعجاز نزدیکتره. 5 نفر میگم، یکیشون زنش زائید، یکیشون زنش طلاق گرفت، یکیشون زنش مرد، یکیشون هم بفرمایید زنش مریض شد. 5 نفر سرگرم شدن، نتونستن مثل قرآن بیارن. خب اما 5000 نفر که نمیشد اینجور بشن. 5000 نفر رو خدا جلوشون رو بگیرن که میتونن مثل قرآن بیارن، پس بنابراین این به اعجاز نزدیکتره. حالا که این به اعجاز نزدیکتر شد، با قلانی میگه پس باید اینجور باشد. توجه میکنید؟ قرآن یه کلامی باشد، اگر قول به صرف رو شما بخوان بپذیرید، باید یه کلامی باشد دم پا افتاده، یه چیزی خیلی معمولی، مثل این انشاهایی که بچه ها می نویسن، واضح و مبرهن است، می دانی که علم از ثروت بهتر است، درسته؟ مثل این انشاهایی که بچه ها می نویسن، همه می تونن اینجوری بنویسن. خب میگه قول به صرف را اگر بپذیرید، خدا جلو 5000 نفر رو بگیرد، اعجازش روشنتر و واضحتر است. تا جلوی 5000 نفر رو بگیرد، اعجازش واضح و روشنتر است تا جلو 5 نفر رو بگیره. نتیجه این بیان این است که قرآن باید یک نظم معمولی ساده، مثل یه روزنامه که شما میخونید، شب خسته از سر کار درس بحث رفته اید خونه، حوصله دونم سر رفته، توجه میکنید، یه روزنامه رو باز میکنید، خوابیده، چای دونم دارید میخورید و میخونید، هیچ گیری هم نداره، مشکلی هم نیست که جاییشو نفهمید. توجه میکنید؟ به شما هم بگن یه همچی چیزی بنویس، مینویسید. خیلی خوب، قرآن باید اینجوری میبود تا قول به صرف اعجازش بهتر ثابت بشه. حالا باقلانی میگه چی؟ میگه اما ما قرآنو که نگاه میکنیم، قرآن اینجوری نیست. قرآن یه متن دم پا افتاده، آسون ساده، نگاه کنی برو تا تش نیست. قرآن یه متن نیست که تک تک حروفش با نهایت دقت چیده شده است. اینی که فرض کنید که جمله رو اسمیه بیارد یا فعلیه، با دقت گذاشته شده. این که بفرمایید خبر مقدم بشود، مبتدا مؤخر بشود، با دقت گذاشته شده. تمام قضایا رو با دقت تمام چینش کرده و گذاشته شده. قرآن هرگز یه متن دم پا افتاده بسیط ساده‌ای که هر که از راه برسه و نگاه کند و تا به بطون قرآن راه پیدا کند اینجور نیست. قرآن برای شما گفتم، بله، که مرحوم آقای حکیم در حاشیه کفایش می نویسد 30 روز رمضان می رفتیم درس بفرمایید که تفسیر بله مرحوم بله بفرمایید ملا سلطان علی ملا فتلی سلطان آبادی و ملا فتلی سلطان آبادی 30 روز ماه رمضان هر روز یه آیه رو خوند یه معنا کرد. ما دیدیم عجب این معنا قشنگ معلوم شما این معنا رو تا قبل از اینکه این بگه نگفت نفهمیده بودی. فردام دوباره همون آیه رو خوند یه معنای دیگه کرد. دیدیم خب اون معنا واضحه روشنه. پس فردام 30 روز ماه رمضان همون آیه رو خوند 30 تا معنا کرد و تمام این معانی که میکرد ما میدیدیم عجب این معنا خیلی واضحه. حالا که گفت از قرآن استفاده میشد. چی تو ما تا حالا نفهمیده بودیم اینا؟ میگه یه ماه رمضان برای ما یه آیه خوند اما یه آیه رو چند تا معنا کرد؟ 30 تا معنا کرد. این یه کتاب معمولیه؟ آقای حکیم بچه بود؟ آیت الله سید محسن حکیم جز مراجعشی از یه بچه طلبه که نیست که چیزی سرش نشه چیز میفهمد حسابی. خب میگه آیه رو میخوند معنی میکرد. خیلی ممیدیم این معنی ظاهره قشنگ از لفظ استفاده میشه اما با معنی که فردا میکرد فرق داشت، با معنی که پس فردا میکرد فرق. 30 تا معنی از یه آیه قرآن در آورد. خب این کتاب کتاب دمپا افتاده ایست؟ این کتاب کتاب دقیقی است. این کتاب معانی بلندی دارد. وقتی این کتاب معانی بلندی دارد باقلانی میگه پس اگرم کسی بتواند مثل قرآن بیاره یا یه نفرن یا دو نفر. اون یه نفر دو نفر رو خدا از کار بندازد خیلی مهم نیست. اگر قول به صرفه بخواد اعجاز قرآن قول به صرفه باشد خدا 5000 نفر رو از کار بندازد هنره اعجاز قرآن ظاهرتر و آشکارتر میشه. نه دو نفر رو. دو نفر یکیشون سرش درد میکنه یکیشون هم پیر مرد پروستات داره نمیتوند که بیارد مثل قرآن. حواستون هست با این که خداشون گرفتارن نمیخواد کسی چکار کنه کسی جلوشون رو بگیرد که توجه میکنید. اما اگر قرآن یه متن معمولی و ساده بود چرا تعداد زیادی میتونستن مثلش بیارن؟ تعداد زیادی رو خدا من میکرد اجازه صرفه آشکار میشد. اما حالا میبینیم اینجور نیست. میبینیم قرآن یه متن خیلی بلنده هم جنبه ادبیش هم جنبه معانیش یه متن و هاکذا علمیش فلسفیش تاریخیش اینا رو بحث کردیم دیگه. این کتاب با این معانی بلند بله خب قول به صرفه دیگه در موردش راه نداره. این فرمایش باقلانی. سید مرتضی این دلیل بر بطلان کلام قول به صرفه را از باقلانی نقل میکنه. میگه این حرف رو باقلانی زده لکن این چند تا اشکال ده. اشکال اول این که کی گفت از معجزه باید جوری باشد که خیلی عام باشد و همه بفهمند و 5000 نفر رو معنی بکند خدا؟ این خب همه متوجه میشن که اینا میخواستن مثل قرآن بیارند و نتونستن. سید مرتضی میگه اولا کی گفته معجزه باید اینجور باشه؟ نه، معجزه همین که اونایی که اهل درک و شعور و فهمن بفهمن که این معجزه بوده است کافیست. توجه کردی؟ اینی که باید به نحو عام همه متوجه بشن و اقرار کنن و بفهمند که معجزه است، اولا این ضرورت نداره. یعنی سید مرتضی میگه در این که اعجاز قرآن به صرفه باشد، لازم نیست خدا جلو 5000 نفر رو بگیره، خدا جلو 3 نفرم بگیره کافیست. پس حالا که اینجور شد، لازم نیست قرآن از حیث نظم یه نظم دم پا افتاده یه معمولی ساده باشه. نه، میتواند یه نظم بسیار دقیق و خاصی هم باشه. این نظم بسیار دقیق و خاص را کسی نمیتواند مثلش بیاورد، یعنی خدا جلوشون رو گرفته مثلش رو نیاورد. میشه قول به صرفه، هیچ مشکلی هم نداره. خیلی شما اصرار کردید، نه آقا این که دیگه قول به صرفه نمیشه. سید مرتضی میگه خیلی خوب قبول، اما اگر یه مصالحی هم در کار بود که به واسطه اون مصالح خدا سطح کلام خودش رو عمدن بالا گرفته است، به دلیل وجود چی؟ وجود اون مصالح. اون وقت دیگه آقای باقلانی تو چی میگی؟ یه مصالحی تو کاره. این کتاب قرار است کتابی باشد که از اول تا آخر الی یوم القیامه موجود باشه، بنابراین سطح علمی کتاب باید در یک مستوای وزینی باشد، در یک مستوایی باشد که نسل‌های آینده‌ام که میان و علم و دانش بشری که پیشرفت می‌کند بر این کتاب نتوانند چی؟ خورده بگیرند، نتوانند از این کتاب عیب و انتقاد کنند، بگن این کتاب خداست، نعوذ بالله، ببین چه مزخرفاتی توش هست، چه مهملاتی توش هست. نتونن این حرف رو بزنن. به خاطر این که نتوانند این حرف رو بزنن، خدا سطح علمی، نظم، نسل، سبک قرآن را یک سطح بلند و رفیعی گرفته است. پس این دیگه اقتضای یه مصلحت ثانوی است. بناست این کتاب تا یوم القیامه دست نخورده از هر بفرمایید که چپاول دشمنان این کتاب باقی بماند و امهات تمام تعلیمات دینی شما را در بر داشته باشد، هم اعتقاداتتون، هم احکامتون، هم اخلاقتون. این سه چیزی که شما اسمشو دین میگذارید، قرار پایه‌هاش، ارکانش رو شما در این کتاب پیدا کنید. پس این کتاب باید از یک مستوا و درجه و رتبه بلندی برخوردار باشه. پس اینی که میبینی قرآن رکاکت ندارد، یه نثر معمولی نیست، قصه موش و گربه نیست، توجه میفرمایید؟ علتش این است که بناست این کتاب بماند، نه موش و گربه شیخ بهایی است، نه نان و حلوای شیخ بهایی. توجه میکنید؟ این کتاب باید به عنوان یک کتاب علمی، یکی از بالاترین کتابهای دنیا باشد، اگر نگیم چون اجازه ذاتی رو قائل سید مرتضی و قائل به صرفه قبول ندارن. اگر نگیم اول کتاب است، باید بالاترین کتاب باشه. هر کی میخواد یه کتاب مثلش بیاره، خدا دستشو میگیرد میبنده، خدا مانع میشد که مثل این بیارن. پس این میشه اول کتاب. در چی قرار میگیره؟ در درجه اول. میتونن بقیه مثلشو بیارن؟ رو قول به صرفه بله میتونن، اما وقتی میخوان مثلشو بیارن، خدا دستشونو میگیرد میبندد که نتونن مثلشو بیارن. این رو قول به صرفه. باقلانی چه گفت؟ دلیل رو یه بار دیگه بگم با نقدش، عرضم تمام. باقلانی میگه آقا اگه این مستوای قرآن درجه و رتبش خیلی بالا باشه، دو تا سه تا میتونن مثلشو بیارن. جلو دو سه نفر رو گرفتن خیلی هنر نیست. اما اگر این قرآن مستواش یه مستوای معمولی شد، خب همه آدمای معمولی میتونن مثلشو بیارن. خیلی خوب، وقتی همه آدمای معمولی بتونن مثلشو بیارن، خدا جلو همه رو بگیرد که نتونن مثلش بیارن. این خیلی معجزه واضح و آشکاری است، همه میفهمن این معجزه است. خیلی خوب، میگه پس اگر قول به صرف صحیح بود، باید قرآن یه متن خیلی معمولی باشه، یه متن کوچه بازاری باشه، یه متن ساده معمولی که خیلی ها بتونن مثلشو بیارن، تا خدا جلوشون رو بگیرن، اعجاز قرآن را به صرفه همه متوجه بشن. این برهان باقلانی. بعد میگه اما قرآن در این مستوای پایین نیست، قرآن مستواش خیلی بلنده. پس معلومه اعجاز قرآن به صرفه نیست، اعجاز قرآن به ذات قرآن است. چون اگه میخواست به صرفه باشه، اگه یه متن معمولی بود اعجازش واضح‌تر میشد. این دلیل باقلانی بر بطلان صرفه. خیلی خوب، سید مرتضی چه میگد جوابش؟ مرتضی میگد اعلی الله مقامه الشریف، شریف مرتضی میفرماید کی گفت است معجزه باید جوری باشد که یهو جلو 5000 نفر رو بگیرن؟ خب اگه یه پهلوانی است، این پهلوان، دو تا پهلوان تو دنیا هستن قوی ترین مردان جهانن، اگه پشت اون دو تا پهلوان رو به خاک مالی، آیا میشد قوی ترین مرد جهان یا نمیشد؟ میشد دیگه، درسته؟ خب آیا لازمه بره دم مدرسه یه بچه ها وایسه؟ هر بچه ای که از مدرسه میاد بیرون بگیره بزنه دش زمین تا بشه قوی ترین مرد جهان؟ همچی لازم نیست؟ اصلا اگه رفت دم مدرسه وایساد این کارو کرد، میگن این اصلا پهلوان نیست، قوی ترین مرد جهان اونه که تو دوشک کشتی با هماوردی که مسشه کشتی بگیرد و زمینش بزند. اگه با یه بچه میخواد کشتی بگیرد و زمینش بزند، این که هماوردی نیست. درست شد؟ معجزه این است که لازم نیست 5000 نفر خدا جلوشون و دست و پاشون رو بگیرد مثل قرآن نتونن بیارن، دو نفرم که قدرت داشته باشن مثل قرآن بیارن و خدا نگذارد که اون دو نفر مثل قرآن بیارن، صدق اعجاز بکن. پس بنابراین مرتضی، سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف، به باقلانی میگه کی گفته باید معجزه 5000 نفر باشن که تو قرآن رو مستواش رو میاری پایین؟ میگه اگر 5000 تا بخوایم، باید مستوای قرآن پایین باشه، نظم قرآن باید یه نظم معمولی یا عادی باشه، حتی یه نظم رکیک باشد تا همه مردم بتونن مثلشو بیارن و خدا جلوشونو بگیره، اعجاز روشن بشه. میگه نه، روشن شدن اعجاز لازم نیست تعداد زیاد باشه، دو نفر، سه نفر، پنج نفرم مستواش خیلی هم که بلند باشه، سه نفرم که بتونن مثلشو بیارن و خدا نگذرد مثلشو بیارن، میشد اجازه صرفه. و جو فرمودی بعد میگد به فرضم که ما حرف تو رو بپذیریم، این مال جاییست که مصالح دیگر اقتضا نکند که قرآن دارای محتوای بسیار بلندی باشد. الان یه مصالح دیگری داریم که اون مصلحت‌های دیگر اقتضا می‌کند قرآن یه کتاب کوچه بازاری یه دمپا افتاده نباشد. قرآن یه کتابی باشد بر رتبه اول کتاب‌های دنیا. توجه می‌کنید؟ رتبه اول باشد، مصلحت اقتضا می‌کنه. اون مصلحت چیست؟ میگه مصالح زیادی است، از جمله اینی است که قرار این کتاب الی یوم القیامه بمانه. همیشه که مردم سوار خر نمیشن، اطلاعاتشون اندازه اطلاعات 15 قرن پیش که نیست. بشر در حال پیشرفت، ترقی، تکامل، دانش‌های روز میاد، علوم پیشرفت میکند. اگر بنا باشد این کتاب یک کتابی باشد که دو تا دانشمند بتوانند از این کتاب دو تا چی بگیرن؟ دو تا ایراد بگیرن، این کتاب دیگه از حجیت چه میشه؟ ساقط میشه. به خاطر اینکه کسی نتوند از این کتاب ایراد بگیرد ولو قرنهای آینده، این کتاب که مال امروز نیست، این کتاب بناست الی یوم القیامه بماند. یه وقت میبینید یوم القیامه صد قرن دیگه است، یه وقت میبینید هزار قرن دیگه است. پس این کتاب باید بماند حالا حالا ها. مادام اللیل و النهار باید بماند. بشر چقدر پیشرفت میکنه؟ دانشش چقدر پیشرفت میکنه؟ اینا اگر بتوانند دو تا غلط این تو پیدا کنند چیکار میکنه؟ هو میکنه. میگه این کتاب مسلمان ها که اینا میگن کتاب خداست، خداشون بلد نبوده حرف بزنن. ببینید اینجا غلط گفته، هو میکنن دیگه. یه غلط تو قرآن پیدا بشه، قرآن دیگه از درجه اعتبار ساقط. چون شما داری میگی کتاب خداست، تو کتاب خود، کتاب من نیستی، تو کتاب من ده تا غلطم که پیدا بشه. میگن چی؟ کفا بالمرء نبلا ان تعد معایبه. میگن مرد همینقدر بزرگیش و نبوغش کافیست که بشد عیباشو بشماری. یعنی اگه شمردن تو کتاب من ده تا عیب باشه، من خیلی آدم چه هستم؟ جلو رفتم. که فقط تو کتابم چند تا عیب بوده؟ ده تا عیب بوده که تونستن ده تا عیب رو بشمارم. حواست هست؟ پس من رتبه بلندی دارم. اما اگه معمولی باشم تو هر صفحش ده تا غلط پیدا میکنم، ده تا عیب پیدا میکنم. معلوم شد؟ خب اما کتاب خدا مصلحت اقتضا میکند بر یک مستوای بلندی باشد. بنابراین شریف مرتضی علی الله مقامه الشریف این استدلال باقلانی را هم رد میکند. تا حالا سه تا دلیل از ادله بطلان قول به صرفه را ذکر کردیم. دلیل اول استدلال به سوره اسراء آیه 88 بود، پذیرفتیم. دو تا دلیل دیگر را با اجازه دوستان مناقشه کردیم. دلیل چهارم انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.